ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در اولین ثانیه های چهارشنبه 26 بهمن ماه در هر جایی از ایران که همراه رادیو فردا شدید و سلام بر شما بیرون از ایران در هر زمانی از روز یا شب که صدای ما رو میشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و همکارانم تلاش کردن خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای مختلف و متفاوتی رو درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی براتون تهیه کنن. آزاده احسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم با شما هم در طول یک ساعت آینده. و مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. رضا جمالی اومده تو استودیو. رضا سلام، نیمه شبت بخیر.
سلام آزاده، نیمه شب تو هم بخیر.
متشکرم. چه خبر رضا؟
خبر این که آخرین خبری که داریم، همونطور که احتمالاً شنوندگان و خودت هم در جریان بودی، امروز 3 تا انفجار در بانکوک پایتخت تایلند بوده.
آره، پلیس در واقع به وقت ایران میشه دیروز،
میشه سه‌شنبه. آره گفتم روز سه‌شنبه. بله دقیقاً، الان پلیس تایلند اعلام کرده که یکی از افرادی که نارنجک رو پرتاب کرده ایرانی بوده. حالا این آخرین خبریه که پلیس تایلند رسما اعلام کرده. دیگه خبر امروز، یعنی در واقع روز سه‌شنبه 25 بهمن در تهران، سایت کلمه گزارش داده که شهر امنیتی بوده. لباس شخصی و نیروهای ضد شورش در سطح شهر تهران به شکل چشمگیری حضور داشتن و اینکه بالاخره دو تا از نمایندگان مجلس خواستار برگزاری دادگاه علنی متهمان پرونده 3000 میلیارد تومانی شدن.
پس با رضا جمالی همراه باشیم، مشروع خبرها رو بشنویم. بعد از خبرها براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی داریم.
نیمه شب بر شما خوش. یک فرمانده پلیس تایلند روز سه‌شنبه اعلام کرد مردی که پاهایش بر اثر انفجار نارنجک همراه او قطع شده است، ایرانی است. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از فرمانده پلیس تایلند، گذرنامه این فرد ایرانی بوده و او حدود یک هفته پیش وارد تایلند شده است. در پی سه انفجار در یک محله پر رفت و آمد پایتخت تایلند در روز سه‌شنبه 4 غیر نظامی زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها این مرد ایرانی هنگامی که قصد داشت به سوی ماموران پلیس نارنجک پرتاب کند، ولی بر اثر انفجار زود هنگام آن زخمی شد. به گفته پلیس این فرد همراه با دو ایرانی دیگر خانه‌ای را در بانکوک اجاره کردند. در این میان پلیس تایلند اعلام کرده است که یکی از مظنونان در فرودگاه بانکوک بازداشت شده است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل وقوع سه انفجار در بانکوک پایتخت تایلند را تلاشی تروریستی از سوی ایران دانست و گفت که این کشور و حزب الله لبنان به اقدامات تروریستی ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای باراک که در سنگاپور به سر می‌برد گفت که ایران و حزب الله همراه با عناصر تروریست به گفته او بی‌رحم خود ثبات منطقه خاورمیانه را به خطر می‌اندازند و ثبات جهان را تهدید می‌کنند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که در پی فراخوان راهپیمایی سکوت توسط شورای هماهنگی راه سبز امید در روز 25 بهمن، روز سه‌شنبه چهره تهران بار دیگر امنیتی شد. شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت سالگرد تظاهرات 25 بهمن سال پیش و یک سال حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خواستار برگزاری این راهپیمایی شده بود. احمد توکلی و الیاس نادران، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، از قاضی پرونده 3000 میلیارد تومانی خواستند که دادگاه متهمان این پرونده به صورت علنی و از تلویزیون دولتی پخش شود. پرونده این اختلاس با اتهام‌های مربوط به فردی به نام مهآفرید امیرخسروی، صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریا آغاز شد، اما پس از آن ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و نام تعدادی از دستاندرکاران حکومت به عنوان متهمان این پرونده در رسانه‌ها مطرح شده است. ده‌ها ایرانی و ایتالیایی در تجمعی در شهر تورین ایتالیا خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. تجمع کنندگان در این مراسم که روز دوشنبه برگزار شد، همچنین خواستار آزادی سایر زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و توقف شکنجه و اعدام در ایران شدند. آزاده،
مشکرم. رضا جمالی بود. 25 دقیقه دیگه تقریبا برمیگرده رضا تو استودیوس در بخش دوم مجله نیمه شب. بازم خبرها رو میشنوید. مرسی رضا. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، اعتراض و اعتصاب قضای محمد صدیق کبودوند، زندانی سیاسی، به دلیل مخالفت مسئولان برای ملاقات با فرزند بیمارش.
چون الان یک ماه تو بیمارستان قادر به حرکت نیستن، وضعیتشون بحرانیه، گفتی مرخصی هم نمیدن، خب مهم نیست، ولی میتونن با مأمور بیارن آقای کبودوند حداقل در بیمارستان بچه‌شو ببینه.
اعتراضات پراکنده در تهران و راهپیمایی و تجمع در شهرهای مختلف اروپا در سال روز 25 بهمن ماه.
اولین خواست ما آزادی زندانیان سیاسی است.
انفجار در بانکوک پایتخت تایلند و اتهام‌های تازه علیه ایران در دست داشتن در این انفجارها. همراه من بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب هم بخش دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. پنج دقیقه بامداد به وقت ایران هست. در بامداد چهارشنبه همراه شما هستیم از رادیو فردا. سایت های مختلف طرفدار مخالفان جمهوری اسلامی از ظهر روز سه‌شنبه 25 بهمن ماه تا اواخر شب گزارش می‌دادند که مخالفان دولت در تهران به شکل پراکنده توی بعضی نقاط شهر تجمع کردند و پلیس و نیروهای انتظامی هم حضور گسترده‌ای توی تعدادی از خیابان‌ها و میدان‌های اصلی شهر داشتند. بهروز کارونی همکارم از ظهر این موضوع رو پیگیری کرده و الانم توی استودیو است تا بیشتر در این مورد باهاش صحبت کنم. سلام بهروز، خسته نباشی.
سلام آزاده عزیز و همتون شنوندگان گرامی.
بعد از فراخوان شورای هماهنگی راه سبز و امید در مورد برگزاری راهپیمایی سکوت در ایران در روز 25 بهمن ماه، فضای تهران رو به طور کلی چطور میتونی توصیف کنی با توجه به فضای خبری که تو از ظهر در واقع ظهر سه‌شنبه باش درگیر بودیم؟
در حقیقت اونطور که صحبتش بوده و تو گزارش آمده بود یا شنونده ها برای ما فرستادن شاهدان عینی، به نظر میومد که تا ساعت 2-3 بعد از ظهر در تهران اتفاق خاصی نیفتاده بود. در حقیقت حضور گسترده نیروهای امنیتی و یا گارد ضد شورش و نیروهای انتظامی از ساعت همون 2-3 به بعد شروع شد. در مناطقی مثل میدان فردوسی، چهارراه کالج، چهارراه ولیعصر، میدون انقلاب، میدون هفته تیر، میدون ونک و به سمت از میدون انقلاب به سمت میدون آزادی، ولی مثلا تا سر اسکندری یا خوش این حضور گسترده نیروی امنیتی بوده.
مسیر اصلی که توصیف شده بود و توصیه شده بود که راهپیمایی توش انجام بشه کجا بود؟
در حقیقت از هم میدون فردوسی بود تا به سمت آزادی. البته فقط این حضور گستردم، یعنی باید اشاره بکنم که نیروها به صورت موتور هم بعضی وقتا اقدام به دادن مانور قدرت هم میکردن
نیروه
که
امنیتی.
بله، نیروه امنیتی یا لباس شخصی ها. در حقیقت
آیا تو در مورد این فضا بیشتر توضیح دادی؟ در مورد بخش مربوط به نیروهای امنیتی، معترضان دیروز با وجود این فضای امنیتی که توصیف میکنی در سطح شهر زیاد بودن؟
نگاه کن، به نظر میمد که یعنی دو گزارش متفاوت به دست ما میرسید، یا حتی در خود جایی که ما میتونستیم سایت ها اینا نگاه میکردیم. از یک سو خوشبینی بودن این که مردم شرکت کردن، و از طرف دیگه این بودش که حضور مردم حتی شاید مثلا مثل 25 بهمن سال گذشته هم نبوده. با این حال تاکید میشد که در برخی مناطق جمعیت خیلی زیاد بوده، ولی همین جمعیت زیاد هم به صورت یک جمعیت متشکلی که بخوان حرکت کتی رو شروع بکنن یا شعار بدن وجود نداشته.
و دستگیری هم انجام شد دیروز؟
بله، خبرهای اومده مبنی بر بازداشت و البته گزارش‌های تایید شده ای وجود در این زمینه نداره، چون مقام‌های انتظامی هم از جمله احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی که صحبت کرده اشاره به بازداشت نکرده. با این حال به نظر میاد که تعدادی بازداشت شدن، ولی اصلا مشخص نیست چند
چه جوری به نظر میاد تعدادی بازداشت شدن،
چون خبری که باز بر ما از طریق شاهدان عینی رسید مثلا میگفتن سر اسکندری یا سر خوش، سر نواب بازداشت وجود داشته، یا در مناطق دیگه از سمت میدون فردوسی باز به سمت میدون انقلاب میگفتن این دستگیری ها وجود داشته، یا سر جمالزاده مثلا مادر و پسری بازداشت شدن، تعدادی اعتراض کردن ولی مثلا مردم رفتن کمک، با این چند نفر دیگه هم دستگیر شدن. خبرها متناقض است. البته یه چیزی رو من اشاره بکنم، این که نیروهای امنیتی یا حالا نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها این دفعه برخلاف دفعات قبل اینطور که شاهدان عینی ما گفتن برخورد خیلی خشنی نداشتن. در ساعات اولیه بیشتر پراکنده بوده، حتی بعضی وقتا خوشبهش هم بوده. موقعی که هوا تاریک شده بوده بازداشت در حقیقت شروع شده.
آخه اولی صحبت هم گفتی که معترضان زیاد نبودن در حدود،
آره، ولی بعضی جاها جمع شدن. مقصود همون طرف ساعت 5 و 6 به بعد هستش که هوای مدار رو به تاریکی گذاشته بوده، و قبل از اونم نیروی امنیتی همه جا مثلا به صورت رندوم میمدن موبایلا رو میگرفتن، نه به صورت سیستماتیک مثلا کسی رد نشده یا
تصادفی
نگاه میکردن، اگه مشکوک میشدن میکشیدن کنار سوال جواب. ولی چیزی که بود، خبرهای تایید شده ای که حالا ما داشته باشیم این نبوده که بخواد حالا زد و خوردی وجود داشته باشه یا چیز دیگه مثل این.
گفتی تأکیدی کردی که البته مقام های مسئول تایید نکردن خیلی از این خبرها رو، ولی هیچ واکنشی هم به شکل تصادفی به قول خودت نشون داده نشده به این موضوع.
تنها واکنش که وجود داشت همون احمدرضا رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی بوده که گفته مردم با هوشیاری بار دیگه توطئه‌های دشمن رو نقش بر آب کردن و به القاعات دشمن بی تفاوت بودن. البته خب این رو هم بگم، همیشه در طول این دو سال و اندی که تظاهرات بوده اگر برگزار شده در تهران و شهرهای دیگه، مقامات نظامی و یا قضایی همیشه همین موضوع رو گفتن، به همین خاطر حالا زیاد نکته تازه‌ای وجود نداشت.
متشکرم. بهروز کارونی بود از ظهر سه‌شنبه. مسائل مربوط به راهپیمایی سکوت در تهران رو پیگیری کرده بود و جمع‌بندی بود که الان از بهروز کارونی شنیدیم. مرسی بهروز.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در مورد فضای تهران شنیدید در 25 بهمن ماه، اما در ادامه حرکت‌های زنجیره‌ای در حمایت از فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید برای شرکت مردم توی یک راهپیمایی سکوت، سه‌شنبه شب دو حرکت دیگه در همین راستا توی شهرهای بروکسل و لندن هم برپا شده و بعضی دیگه از شهرهای اروپایی. شهرام میریان در این مورد بیشتر توضیح میده.
برای یک حرکت همزمان و با هدف مشترک با مردم داخل ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و همینطور برای افشای جنایات حکومت اسلامی در برابر سفارت این حکومت در شهر بروکسل پایتخت بلژیک به دور هم جمع شدیم. اینها بخشهایی از فراخوان این تظاهرات است. از سخنگوی این حرکت آقای انور میرستاری میپرسم این برنامه چگونه آغاز شده؟
با درود به هموطنان عزیزمون، زنان و مردان ایرانی الان در حال خواندن سرود ایران هستن و دستشون رو به عنوان پیروزی بالا بردن. اولین خواست ما آزادی زندانیان سیاسی.
آیا نهادهای بلژیکی هم در این حرکت شما شرکت کردن آقای میرستاری؟
ما برای نهادهای سازمانهای حقوق بشری اطلاعی زیادی فرستاده بودیم و همه‌شون هم با ایمیل از ما به اعلام حمایت و پشتیبانی کردن. ما فقط به خاطر اینکه همزمان با ایران حرکتون داشته باشیم امروز سه‌شنبه اینجا جمع شدیم. من البته می‌خواستم بگم امیدوارم که رهبران فعلی صدای مردم بشنون، ولی اصلا امیدوار نیستم.
مرگ بر دیکتاتور!
در پایان یادآور میشم که علاوه بر تظاهرات شهر بروکسل، حرکت مشابهی هم شامگاه سه‌شنبه در همبستگی با جنبش سبز بین درخت ندای ایران و سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن برپا شده. در فراخوان این حرکت همبستگی هم آمده بیایید روز 25 بهمن ماه رو به روز مقاومت در برابر زندان، شکنجه و اعدام تبدیل کنیم. آزادی فوری آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد و کلیه زندانیان سیاسی در ایران از جمله مهمترین خواسته های شرکت کنندگان در این حرکت همبستگی هست. در اینجا بد نیست به این هم اشاره کنم که این حرکت ها از روز یک شنبه این هفته در برخی از شهرهای اروپا و آمریکای شمالی در حمایت از فراخوان شورای هماهنگی راه سبز شکل گرفته و شامگاه سه‌شنبه 25 بهمن ماه در شهرهای بروکسل و لندن پایان یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
از ایران بریم به آمریکا. در واشنگتن حضور معاون نخست وزیر چین که از او به عنوان رهبر آینده این کشور یاد میشه مورد توجه رسانه‌ها و محافل دولتی قرار گرفته. نادر صدیقی.
We have established very extensive strategic and economic dialogues.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که با دولت چین گفتگوهای گسترده استراتژیک در عرصه اقتصادی برقرار کرده و رایزنی‌های مهمی درباره فرصت‌های موجود برای دو کشور و بهبود هرچی بیشتر روابط و به ویژه روابط استراتژیک و مدیریت عرصه‌های تنش‌زا انجام شده است. خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و مطبوعات آمریکا روز سه‌شنبه اظهار عقیده کردند که از جمله مسائلی که در این گفتگوهای استراتژیک بین رهبران آمریکا و چین مطرح بوده، مسئله خطرها و نگرانی‌ها است که از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ناشی می‌شود. در زمینه مسائل جهانی، موضع اخیر چین در شورای امنیت سازمان ملل و وتوی قطعنامه پیشنهادی اتحادیه عرب در مورد سوریه نیز از مسائلی بوده که در گفتگوهای کاخ سفید مطرح شده است.
I have always emphasized that we welcome China's peaceful rise.
آقای اوباما روز سه‌شنبه در کاخ سفید به خبرنگاران اظهار داشت که همواره از قدرت گرفتن صلح‌آمیز چین در عرصه بین‌المللی استقبال کرده و بر این باور بوده که یک چین توانمند و با رفاه می تواند به ثبات و پیشرفت در منطقه و جهان یاری برساند. رئیس جمهور آمریکا افزود که انتظار دارد روابط دو کشور در مسیر همکاری ها ادامه پیدا کند. محافل سیاسی واشنگتن می گویند که آقای ژی جین پینگ هنوز عنوان فرد اول در دایره قدرت حکومتی چین را کسب نکرده و لذا نمی تواند به انتظارات آمریکا پاسخی درخور بدهد. ولی منتقدان سیاست‌های چین در آمریکا روز سه‌شنبه در یک حرکت مشترک توجه رهبر آینده چین را به دشواری‌هایی که در روابط دو کشور موجود است معطوف کردند. عده‌ای از اعضای کنگره آمریکا و شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی این کشور در نامه‌ای که خطاب به معاون نخست وزیر چین منتشر شده به مسائلی چند و از جمله به ارزش مصنوعی پول چین در برابر ارزهای دیگر به ویژه دلار، نقض حقوق بشر در چین و نیز عدم همکاری لازم چین برای جلوگیری از مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی پرداختند. در میان امضا کنندگان این نامه نام‌های چند سناتور فعلی و پیشین و دیپلمات‌های سابق نیز دیده می‌شوند.
16 دقیقه بامداد در تهران هست. رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه روز سه‌شنبه گفته که به باور اون قدرت‌های غربی احتمالاً در تابستانی که پیش روست در مورد واکنش نسبت به برنامه هسته‌ای ایران تصمیم می‌گیرند. از حمید فاطمی بیشتر بشنویم.
به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، نیکولای ماکاروف رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و نوع برخورد با آن گفت ایران البته به مثابه یک زخم است و باید به زودی تصمیمی در قبال آن اتخاذ شود. وی در مورد تصمیم قدرت‌های غربی در قبال برنامه هسته‌ای ایران گفت چنین تصمیمی احتمالاً نزدیک به تابستان اتخاذ خواهد شد. ژنرال ماکاروف در مورد این تصمیم جزئیات بیشتری ارائه نداد و معلوم نیست که آیا اشاره وی به یک حمله نظامی احتمالی به تأسیسات ایران است یا افزودن بر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی. وزارت دفاع روسیه به تازگی برای نظارت دائم بر وضعیت ایران و تمامی خاورمیانه یک مرکز بحران و نظارت تأسیس کرده است. روسیه تاکنون از 4 قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران پشتیبانی کرده است، اما همواره با جدیت در مورد استفاده از گزینه نظامی هشدار داده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در ماه گذشته قدرت‌های غربی را متهم کرد که هدف آنها از تحریم‌های جدید جمهوری اسلامی خفه کردن اقتصاد ایران به قصد ایجاد نارضایتی عمومی در داخل کشور است و گفت این تحریم‌ها می‌تواند به مردم ضربه بزند. با بالا گرفتن نگرانی قدرت‌های غربی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران، مقام‌های مختلف اسرائیلی هم به تازگی بارها بحث حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را در صورت شکست تحریم‌ها علیه ایران به میان کشیدند. ایران نظامی بودن برنامه هسته‌ای خود را همواره تکذیب کرده است و اعلام کرده است که راهبرد جدید ایران تهدید در مقابل تهدید است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش می‌دهند که حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس به طور چشمگیری افزایش یافته است و فرمانده ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین هم روز دوشنبه اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا هم‌اکنون آمادگی هر گونه برخوردی را با ایران دارد.
و در ایران بعضی از گزارش‌ها از زندان اوین حاکی هست که محمد طارق کبودوند زندانی سیاسی در اعتراض به مخالفت مسئولان برای دیدارش با فرزند بیمارش در بیمارستان از روز یک شنبه اعتصاب قضا کرده. آقای کبودوند که خودش هم البته ناراحتی قلبی داره از حدود 5 سال پیش در زندان هست و به اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به 11 سال زندان محکوم شده. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگوی با پریناز حسنی همسر محمد صادق کبودوند از او درباره خبر اعتصاب قضایی همسرش پرسیده.
آقای کبودوند تصمیم به اعتصاب قضا داشتن. تماس تلفنی که با من گرفتن، من از ایشون خواهش کردم که همچین کاری رو انجام ندن، چون واقعیتش نگرانی من و بچه، حالا بیشتر به طرف پسرم تو بیمارستانه که وضعیت بحرانی داره. خب ایشون هم اونجا با این بیماری های قلبیشون که دارن اگر بخوان این کارم بکنن، خب ما نهایتا نگرانی و استرسمون دو برابر میشه. من از ایشون خواهش کردم که دست به این کار نزنن. حالا فایده ای هم نداره، چون واقعا اگر اینا میخواستن کاری انجام بدن، یک ذره وجدانی داشتن این مسئولین. خب وقتی میبینن که بچه آقای کبودوند تو بیمارستان تو وضعیت بحرانیه، درخواست دادیم، گفتیم، بهشون اطلاع دادیم که لاقل قبل از این که خدای نکرد اتفاقی برای بچه‌مون بیفته، پدرش بیاد اینو تو بیمارستان ببینه، با خودشون بیاره. وقتی قبول نکردم، فکر نمی‌کنم آقای کبودوندم بخوان اعتصاب قضا بکنن. فقط این باعث نگرانی من و بچه‌ها و خانواده میشه که من ازشون خواهش کردم که همچین کاری رو انجام ندن. دیگه حالا نمی‌دونم که آیا واقعا آقای کبودوند اعتصاب قضا رو شروع کردن یا نه.
بیماری فرزندتون چیه خانم حسنی؟
والا بیماری فرزندم الان مشکل خونیه که لخته تو بدنش ایجاد میشه. علتش رو پیدا نکردن که چه چیزی باعث ایجاد این لخته ها میشه. یعنی الان یک ماه ما هر بیمارستانی، هر متخصص دکتری که بودی بردیم، آزمایش ها و نمیدونم اسکن و اماره، نتونستن متوجه این بیماری که علتش چیه.
الان اعتراض شما و آقای کبودوند روی چه موضوعیه؟ مشکل اینه که اجازه ملاقات نمیدن، یا اینکه فرزندتون تو وضعیتیه که نمیتونه بره پدرش رو ببینه و میخواین که به آقای کبودوند مرخصی بدن؟
وضعیت فرزند که خب ایشون الان یک ماه تو بیمارستان قادر به حرکت نیستن، اصلا نمیتونن تکون بخورن، وضعیتشون بحرانیه. آقای کبودوند حالا ما گفتیم مرخصی هم نمیدن، خب مهم نیست، ولی میتونن با مأمور تحت الحفاظ بیارن آقای کبودوند حداقل در بیمارستان بچه‌شو ببینه، که اینم تا حالا هیچ نتیجه نداشت و قبول نکردن.
خانم حسنی، آقای کبودوند باهاتون تماس تلفنی دارن و اگه دارن توی تماسشون گفتن که به درخواستشون چه جوابی دادن؟
آقای کبودوند که تماس میگیرن، ولی خب میگم که اگر جواب درخواست اومده باشه که دیگه خودشون با مأمور میارن، ولی 100% قبول نکردن. فقط به همین بسنده کردن که مثلا یک روز در میون بهشون اجازه بدن بیارن، مثلا تو دفتر دادیاری ایشون بتونه یه تماسی با من، یا احیانا اگر بچه‌م بتونه صحبت کنه تو حالت مصرف مسکنه که خب ایشونو ساکت میکنن و خواب هستن، اگر نباشه بتونه با بچه‌ش صحبت کنه.
درباره وضعیت جسمی محمد صدیق کبودوند شنیدید، زندانی سیاسی که گفته میشه اعتصاب قضا کرده. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با همسر آقای کبودوند صحبت میکرد، پریناز حسنی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بریم از ایران خارج بشیم، ولی به موضوعی بپردازیم که باز هم پای ایران در میان هست. ساعتی بعد از وقوع 3 انفجار در بانکوک، پایتخت تایلند، وزیر دفاع اسرائیل دولت ایران رو متهم به دست داشتن توی این انفجارها کرده. روز سه‌شنبه پلیس تایلند اعلام کرد که فردی که به ظن اونها ایرانی هست، بعد از انفجار یک نارنجک که قصد داشته به طرف پلیس پرتاب کنه، به شدت مجروح شده و 2 پای خودش رو هم از دست داده. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی بشنویم.
جنرال پنسیری پراپاوات از افسران ارشد پلیس بانکوک روز سه‌شنبه محل انفجار را خانه اجاره‌ای سعید مرادی، شهروند ایرانی، اعلام کرد و گفت که در بازرسی از این خانه مقدار بیشتری مواد منفجره به دست آمده و گذرنامه مرادی نیز ضبط شده است. علاوه بر سعید مرادی، 2 شهروند ایرانی دیگر نیز همخانه وی بودند که پس از انفجار با شتاب آن محل را ترک کردند. یکی از این 2 ایرانی به نام محمد حزائی به هنگام خروج از کشور در فرودگاه بانکوک و در درون هواپیمایی که عازم مالزی بود دستگیر شده است. فرد سوم همچنان فراری است. مقام تایلندی از حوادث بعدی پس از انفجار صحنه‌هایی را برای خبرنگاران ترسیم کرده که فیلم‌های جنایی را تداعی می‌کنند. به گفته وی، سعید مرادی پس از انفجار و زخمی شدن کوشیده است که با یک تاکسی از محل دور شود، ولی به علت سر و وضع خون‌آلود با خودداری راننده تاکسی روبرو می‌شود و با خشم مواد منفجره به سوی وی پرتاب می‌کند. سعید مرادی آنگاه به مقابله با افراد پلیس می‌پردازد که در محل حاضر شده بودند. او مأموران را با نارنجک تهدید می‌کند، ولی با انفجار نارنجک 2 پای مرادی قطع می‌شود و او از تهاجم به پلیس باز می‌ماند. مقام‌های دولت ایران در ساعت‌های نخستین این حادثه واکنشی نشان ندادند، ولی حجت الاسلام مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در 18 دی ماه گذشته آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را به عملیات تروریستی در ایران متهم و تهدید کرده بود که انقلاب اسلامی انتقام سختی از آنها خواهد گرفت.
انشالله پاسخ محکمی رو به این اقدامات خواهیم داد و همه این مجموعه ها، آمریکایی ها، انگلیسی ها و موساد و مجموعه هایی که با اینا همراهی میکنن، انشالله خواهند دید جواب قاطع و سنگین جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی.
حادثه انفجار در منزل مسکونی سه شهروند ایرانی در بانکوک 24 ساعت پس از بمبگذاری هایی روی داده که در دهلی نو و تفلیس، پایتخت های هند و گرجستان، علیه کارمندان سفارت اسرائیل انجام گرفت. جمهوری اسلامی بیدرنگ دست داشتن در این بمبگذاری ها را رد کرد، ولی روز سه‌شنبه اهود براک وزیر دفاع اسرائیل مانند نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور دولت ایران را به ترویج تروریسم متهم کرد و اعلام داشت انفجار بانکوک یک بار دیگر ثابت کرد که حکومت ایران و پایورانش مسئول تروریسم هستند. اهود براک که به یک سفر رسمی به سنگاپور رفته است با انتشار اعلامیه همچنین گفت که جمهوری اسلامی و متحدش حزب الله لبنان عوامل ترور هستند که امنیت جهان و به ویژه منطقه را به خطر می افکنند. در میان در پایتخت هندوستان کاراگاهان همچنان سرگرم پیگیری حادثه بمبگذاری روز دوشنبه در اتومبیل یکی از دیپلمات‌های سفارت اسرائیل هستند. وزیر امور داخلی هندوستان با اشاره به چگونگی انفجار روز دوشنبه گفت که روشن است این عمل به وسیله یک فرد مجرب آموزش دیده انجام شده و دلایلی در دست است که نشان می‌دهد هدف همسر دیپلمات اسرائیل بوده و بنابراین حمله تروریستی محسوب می شود. دولت اسرائیل به شهروندان خود هشدار داده است که در سفر به کشورهای خارجی و از آن جمله کشورهای آسیایی نسبت به احتمال اعمال تروریستی هشدار باشند. گذرنامه سعید مرادی نشان می دهد که وی از کره جنوبی به تایلند رفته است.
بله، گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد انفجاری که سه شنبه در بانکوک پایتخت تایلند به وقوع پیوسته. بریم دوباره برگردیم به ایران و سری بزنیم به انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه انجام میشه با روز شماری که حسن جعفری تهیه کرده.
تا مجلس نهم روز شمار انتخابات.
روز سه‌شنبه در حالی که تا انتخابات مجلس تنها 17 روز باقی مانده بود، بیشتر خبرها به کشمکش‌های دو رقیب اصلی این انتخابات اختصاص داشت. نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرهای انتخاباتی در چند سرفصل مختلف.
نهادها.
در حالی که روز دوشنبه رد صلاحیت یک روحانی به دلیل آنچه عدم التزام به اسلام خوانده شده خبرساز بود، روز سه‌شنبه دوباره خبری مشابه منتشر شد. حجت الاسلام محمود علوی، عضو مجلس خبرگان و نماینده پیشین آیت الله خامنه ای در ارتش، به خبرگزاری فارس گفته است شورای نگهبان دلیل رد صلاحیتش برای نامزدی انتخابات مجلس را ماده 1 قانون انتخابات ذکر کرده که به عدم التزام عملی به اسلام و نظام اشاره دارد.
رقبا.
در حالی که روزهای گذشته حجم خبرهای مربوط به جبهه متحد اصولگرایان بسیار بیشتر از خبرهای مربوط به رقیب بود، اما روز سه‌شنبه به نوعی روز جبهه متحد پایداری بود. نخست به دلیل اعلام فهرست اولیه نامزدهای این جبهه برای تهران و دوم به دلیل نشست خبری سخنگوی این جبهه. سرانجام نخستین فهرست جبهه پایداری انقلاب اسلامی برای تهران منتشر شد. 5 نفر در این فهرست با فهرست جبهه متحد اصولگرایان مشترکند. در این فهرست نام 4 روحانی و 5 زن نیز دیده می شود. برخی از نامزدهای فهرست جبهه پایداری از این قرارند: مرتضی آقا تهرانی، روح الله حسینیان، علی اصغر زارعی، محمود نبویان، غلامعلی حداد عادل، محمد ناصر سقای بیریا، اسماعیل کوثری، مهدی کوچکزاده، حمید رسایی و فاطمه آلیا. نشست خبری کامران باقری لنکرانی، سخنگوی جبهه پایداری، روز سه‌شنبه برگزار شد. برخی محورهای سخنان آقای لنکرانی از این قرار بودند: وقتی رهبر گفته است در اختلاف هاشمی و احمدی نژاد، نظر احمدی نژاد به نظر او نزدیک است، ما هم بر همین اساس عمل می کنیم. ما قائل به بازگشت به مدل اقتصادی سالهای 64 تا 84 نیستیم. نتیجه انتخابات ثابت خواهد کرد که نظرسنجی ها و پیشبینی برخی ها درست نبوده است.
گوناگون.
منوچهر متکی دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان گفته است تکلیف هزینه‌های تبلیغات را روشن کنید. به گفته آقای متکی، شیوه هایی که تاکنون برای تأمین هزینه های تبلیغات داوطلبان وجود داشته بسیار مسخره بوده است. و سرانجامی که رادیو دولتی ایران در اقدامی کم سابقه مناظره‌ای با حضور عماد افروغ، علی مطهری، حمید رسایی و احمد سالک برگزار کرد که در آن حرف‌هایی که در رسانه‌های دولتی ایران کمتر شنیده می‌شوند هم پخش شد. از جمله درباره تخریب نامزدها و تشکل‌ها به روشی بی‌سابقه، اعتراض به سرکوب معترضان در انتخابات 2 سال پیش، میماری تاریخی رابطه قدرت با ثروت، بازگشت فره ایزدی و اطلاق صفت کرکس‌های فتنه به هواداران محمد تقی مصباح یزدی.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام میکنم بهتون اگر تازه به ما پیوستید و وقتتون بخیر اگه همراه رادیو فردا بودید در نیم ساعت گذشته و میدونید که مجله نیمه شب رادیو فردا هر شب رأس ساعت 12 شب به وقت ایران شروع میشه. نیم ساعت دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و توی این نیم ساعت میتونید تکرار برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه سری بزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی. رضا سلام چهار باره.
سلام بر تو، سلام چهار باره به تو. شب بخیر شنوندگان گرامی. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل وقوع 3 انفجار در بانکوک پایتخت تایلند را تلاشی تروریستی از سوی ایران دانست و گفت که این کشور و حزب الله لبنان به اقدامات تروریستی ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای باراک که در سنگاپور به سر می‌برد گفت که ایران و حزب الله همراه با عناصر تروریست به گفته او بیره ثبات منطقه خاورمیانه را به خطر می‌اندازند و ثبات جهان را نیز تهدید می‌کنند. انفجارهای بانکوک یک روز پس از بمب‌گذاری در اتومبیل‌های دیپلمات‌های سفارت اسرائیل در پایتخت‌های گرجستان و هند صورت گرفته است. تهران دخالت در بمب‌گذاری‌های روز دوشنبه را رد کرده است. از سوی دیگر ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا انفجارهای بانکوک را محکوم کرد و گفت که واشنگتن در انتظار نتایج تحقیقات در این زمینه است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که در پی فراخوان راهپیمایی سکوت توسط شورای هماهنگی راه سبز امید در روز 25 بهمن روز سه‌شنبه چهره تهران بار دیگر امنیتی شد. شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت سالگرد تظاهرات 25 بهمن سال گذشته و یک سال حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خواستار برگزاری این راهپیمایی شده بود. احمد توکلی و الیاس نادران دو نماینده مجلس شورای اسلامی از قاضی پرونده 3000 میلیارد تومانی خواستند که دادگاه متهمان این پرونده به صورت علنی برگزار و از تلویزیون دولتی ایران نیز پخش شود. پرونده این اختلاس با اتهام‌های مربوط به فردی به نام مه آفرید امیر خسروی صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریا آغاز شد، اما پس از آن ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد و نام تعدادی از دست‌اندرکاران حکومت به عنوان متهمان این پرونده در رسانه‌ها مطرح شد. دفتر تحکیم وحدت انتخابات 12 اسفند مجلس را نمایشی غیر آزاد، ناعادلانه و غیر رقابتی خواند و اعلام کرد دلبستن به سرانجام چنین انتخابات فرمایشی و شرکت در آن بلا موضوع است. دفتر تحکیم وحدت از دانشجویان دعوت کرد تا موضوعاتی مانند وجود شمار زیاد زندانیان سیاسی، توقیف مطبوعات، وضعیت ناگوار اقتصادی و معیشتی مردم و نیز پرواز کاووس شوم جنگ خانمان برانداز بر فراز ایران را مطرح کنند و نامزدهای انتخابات مجلس را به پرسش و چالش بطلبند.
متشکرم. رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا که همیشه در این ساعت در اون تکرار برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. در ادامه این برنامه، یعنی در ادامه مجله نیمه شب، جان خاکساد تلاش کرده در کنار بقیه بچه‌های رادیو فردا به سوالات شما جواب بده. از تغییرات در فرکانس‌های رادیو فردا گرفته تا موارد تازه توی صفحه فیسبوک ما. همراه جان خاکساد باشید در صدای شما صدای فردا تا 25 دقیقه آینده و شب آرومی رو در پیش داشته باشید تا یک برنامه دیگه از رادیو فردا.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست تلاش میکنیم راههای شنیدن صدای رادیو فردا رو برای شما توضیح بدیم. میدونیم که در برخی از نقاط ایران دچار مشکل شدید در دریافت صدای رادیو فردا. این مشکلات رو تا اونجایی که بخش فنی توانسته برطرف کرده که این اطلاعات رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. در برنامه امروز مانند همیشه همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد پارسی کنار من در استودیو خواهند بود و مانیا منصور نیز از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به ما خواهد پیوست و تازه‌های شبکه مجازی را با شما در میان خواهد گذاشت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
همطور که دوستان وعده دادیم قراری که در این برنامه راه‌های شنیدن صدای رادیو فردا رو در اختیار شما قرار بدیم. آزاده میدونم که ایمیل ها، پیام های تلفنی و پیامک های در همین زمینه دریافت کردیم، درسته؟
بله جان، ایمیل ها و پیام های تلفنی و همینطور اس ام اس های دستمون رسیده که حکایت از قطعی صدای رادیو فردا در ایران داشته. یکی از این اس ام اس ها رو اینجا من براتون میخونم. جان عزیز، از دهم بهمن ما تمام موج های رادیو فردا در مشهد قطع شده و طاهره از آمل برامون نوشته که پارازیت روی ماهواره نایل سطح هستش و در صورت ممکن این رو برطرف کنید. و همینطور در فیسبوک برنامه صدای شما پویا برامون نوشته که موج 1314 در ایران قابل شنیدن نیست. و در ادامه پویا نوشته که بر روی موج 1575 صدای یک رادیوی دیگری میاد که نامش را نمیدانم، به فکر چاره باشید.
خب دوستان، تا اینجا معلوم شد که روی امواج متوسط ما پارازیت پخش میکنن و همینطور فرستندهی که یکی از برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو پخش میکنه دقیقا روی فرکانس 1575 کیلوهرتز، یعنی موج متوسط ما، اون هم برنامه پخش میکنه و در نتیجه شنوندگان ما نمیتونن که به راحتی به صدای رادیو فردا گوش کنن. البته دوست دیگری اشاره کرده که موج متوسط 1314 کیلوهرتز هم در دسترس اونها نیست و نمیتونن که صدای رادیو فردا رو روی این طول موج متوسط گوش کنن. دوستان، پیشتر در همین برنامه، در برنامه صدای شما صدای فردا، یادآوری کرده بودیم که پخش برنامه‌های رادیو فردا روی طول موج 1314 کیلوهرتز قطع شده و دیگر ما روی این طول موج برنامه پخش نمی‌کنیم. تنها موج متوسط ما 1575 کیلوهرتز و تا اونجایی که باز تونستیم ما بررسی کنیم، فرستنده موج متوسطی که جمهوری اسلامی ایران دقیقاً روی همون فرکانس 1575 کیلوهرتز برنامه پخش میکنه، این فرستنده در شمال ایران قرار داره. در نتیجه صدای رادیو فردا رو تا نواحی مرکزی ایران تحت شعاع قرار میده و شنیدن صدای ما رو دچار مشکل میکنه. ولی در مناطق جنوبی کشور صدای رادیو فردا روی طول موج 1575 کیلوهرتز همچنان قابل استفاده است، ولی در برخی از شهرهای بزرگ طبیعیه که اونجا هم روی همین طول موج پارازیت پخش میکنه. ولی دوستان، بهترین راهی که شما میتونید افزون بر ساتلایت ماهواره به صدای رادیو فردا گوش کنید، با بررسی هایی که انجام دادیم در حال حاضر امواج کوتاه ما بهترین راه حل برای شنیدن رادیو فرداست تا بخش فنی ما بتونن راه حل های دیگری رو پیدا کنن تا صدای ما بهتر به گوش شما شنوندگان عزیز برسد. در اینجا یادآوری میکنم که از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا ساعت 17:30 یعنی 5:30 بعد از ظهر موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو برای شما پخش میکنه و با بررسی هایی که انجام دادیم صدای این فرستنده خوبه و در اکثر نقاط ایران قابل دسترسه. و ما از ساعت 7:30 بامداد افزون بر موج 49 متر که گفتم، یعنی 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. دوستان فراموش نکنید این طول موج 22 متر، فرکانس 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو خیلی خوب و صاف به گوش شما میرسونه و ما از ساعت 6 بامداد تا ساعت باز 17:30 یعنی 5:30 بعد از ظهر یک طول موج دیگر هم در اختیار شماست. طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونه. ببینید دوستان، ما در امواج کوتاه دیگه هم فرستنده داریم، اما مدت زمانی که صدای رادیو فردا رو پخش میکنن کوتاه‌تر از این فرستنده هایی که یادآوری کردم، ولی در اون طول موج ها هم میتونید دنبال صدای رادیو فردا بگردید و به صدای ما گوش کنید. بهترین راه برای دریافت فرکانس های ما روی امواج کوتاه مراجعه به وبسایت رادیو فرداست و یا از طریق تماس با info@radiofarda.com میتونید که این طول موج ها رو از ما بخواید. آزاده این لطف را خواهد داشت و این طول موج ها رو برای شما ارسال خواهد کرد.
بله، فقط کافیه در قسمت موضوع حتما بنویسید دریافت فرکانس ها و ما اونا رو حتما در اسرع وقت برای شما ارسال میکنیم.
صدای شما، صدای فرداست.
در اینجا به سوالها و پیشنهادهای شما میپردازیم. همکارم محمد پارسی هم وارد استودیو شد و کنار ما در استودیو نشسته و آماده است تا پاسخ سوالهای شما رو ارائه بده. آزاده، نخستین سوال.
مهدی در ایمیلی از ما خواسته که در مورد ساعتهای پخش اخبار کوتاه و نحوه شنیدنش براش اطلاع رسانی کنیم.
برای پاسخ به این دوست عزیز باید بگیم که دوستان، رادیو فردا رأس هر ساعت در ایران بخش خبری داره که حدود 10 دقیقه خبرها و همینطور گزارشها رو به آگاهی شما میرسونه و رأس هر نیم ساعت باز یک بخش خبری دیگر داره که سرخط مهمترین خبرها و همینطور گزارش ها به آگاهی دوستان عزیز و شنوندگان گرامی میرسه.
پس در واقع مثلا ساعت 3 به وقت تهران ما بخش خبری داریم که خبرها رو به صورت کامل میشنون و ساعت 3:30 به وقت تهران بخش خبری داریم که سرخط خبرها و عنوان اصلی ترین خبرهای روز رو به اطلاعشون میرسونیم. اگر میخوان خبرها رو کامل تر دسترسی داشته باشن باید منتظر بمونن تا ساعت 4.
صدای شما، صدای فرداست.
در اینجا همکارم مانیا منصور وارد استودیو شد. میدونید وقتی که مانیا میاد به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا، از شبکه‌های اجتماعی خبرهای خوبی داره، یعنی خبرهایی که شما دوستان در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما در میون گذاشتید. مانیا، چه خبر بوده در هفته گذشته در فیسبوک رادیو فردا؟
اول سلام جان و همینطور سلام به حامد، خوشحالم که یه بار دیگه تو این برنامه هستم و خوشحال‌تر این که بگم یه خبر خوب دارم در مورد فیسبوک و اینکه ما یه لینکی اضافه کردیم به صفحه فیسبوک رادیو فردا به عنوان پخش زنده که از طریق فشار دادن اون لینک میتونن پخش زنده رادیو فردا رو داشته باشن. این لینک زیر لینک قوانین انتشار هست و اگر که به اونجا برن میتونن ببینن و دیگه خیلی راحت هست دسترسی به در حقیقت برنامه‌های رادیو از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا.
یعنی اگر به فیسبوک میری و به صفحه رادیو فردا وارد میشین دیگه لازم نیست که برای شنیدن پخش زنده رادیو فردا حتما یک صفحه دیگه باز کنید و به رادیو فردا بیاین، همونجا میتونید از طریق کلیک کردن بر روی این لینک پخش زنده رادیو فردا رو داشته باشید و حتما برای ما بنویسید که این لینک چطوری کار کرده، چطور ازش استفاده کردین و
همونجا میتونن که نظرشون رو در مورد اون برنامه که دارن گوش میکنن یا خبری که دارن گوش میکنن همونجا بنویسن. مانیا سریع خبرها رو نگاه میکنه، اونجا ارتباط ما با شما در صفحه فیسبوک باز هم نزدیکتر شد. در نتیجه میتونید که همونطور که مانیا گفت همیشه هم خبر خوب داره، صدای رادیو فردا رو هم به طور زنده در صفحه فیسبوک گوش کنید.
بله، همونطور که جان گفت، ما از نظرات شما در زمینه‌های مختلف، در زمینه برنامه‌های رادیو فردا و مطالب وبسایت اینا استقبال می‌کنیم در صفحه فیسبوکمون هم. ولی نکته‌ای که جدیداً بازمانی اضافه شده به صفحه توضیحاتی است که درباره قوانین انتشار نظرات دادیم.
بله، یه قوانینی هست، یک چند تا قانونی هست که کاربرای صفحه فیسبوک رادیو فردا اگر میخوان بیان و نظرات خودشون رو، یادداشت‌های خودشون رو و اون چیزی که فکر میکنن رو بنویسن باید رعایت بکنن، وگرنه اون نظر متاسفانه پاک خواهد شد. و اگر که موافق باشید بد نیست که راجع به چند تا از اینها صحبت بکنیم. اولا اینکه اگر که در نظرها و پست‌هایی که میذارن توهینی باشه به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، به قومیت‌ها، به مذهب، ما اون رو دیلیت خواهیم کرد. اگر حرف توهین‌آمیزی باشه به کاربر دیگری، اون رو هم نیز ما حذف می‌کنیم. مسئله دیگه این هست که لطف کنن با خط فارسی، با فونت فارسی در حقیقت تایپ کنن، چون به هر حال خوندن اون چه برای ما و انعکاسش به اون برنامه مربوطه یا شخص مورد نظر خب خیلی راحت‌تره. همچنین کاربرای دیگه خیلی راحت‌تر میتونن اون نظرات رو بخونن. وقتی که با حروف لاتین نوشته میشه خب خوندنش به طبع سخت‌تر هست. مسئله بعدی این هست که حتما در رابطه با اون موضوعی که به هر حال اونجا ما پستشو گذاشتیم یا مطلبی که آورده شده تو صفحه، در رابطه با همون موضوع نظری بدن یا اگر چیزی میخوان اضافه کنن در همون مورد باشه. یک مورد بی ربط و اینا اگه باشه، ما باز هم ناچاریم که اونو حذف بکنیم.
و طبعا پست هایی هم که بر صفحه رادیو فردا میگذارن باید در ارتباط با رادیو فردا باشه و غیر مرتبط با رادیو فردا نباشه. درسته.
حالا در ادامه حرفات حامد، این که اگر پستی بذارن که تبلیغ گروه یا مسئله خاصی باشه، یک گروه اجتماعی، سیاسی، حتی فرهنگی باشه، ما مجبور به حذف اون مطلب هستیم، چون صفحه رادیو فردا قرار هست که منعکس کننده مطالب رادیو و همچنین نظرات کاربر در مورد برنامه‌های رادیو باشه و به تبع مواردی که تبلیغ گروه‌های دیگه‌ای باشه یا مطالب دیگه باشه از روی این صفحه حذف خواهد شد.
مانیا، من سپاسگزارم که وقتت رو به برنامه صدای شما، صدای فردا دادید. حامد، لابلای صحبتهایی که داشتیم باید به برنامه نوروزی امسال هم اشارهی داشته باشیم. نوروز امسال مثل این که بچه ها قصد دارن کارهای تازهی رو ارائه بدن که در سالهای گذشته شاهد پخش اونها در برنامه های نوروزی نبودیم، درسته؟
بله، من همیشه شاهدم که در آستانه نوروز، یعنی یک ماهی که مونده به سال جدید، بچه ها تلاش میکنن، همه تلاش خودشون رو میکنن که به نوعی برنامه های متفاوتی تولید کنن. و امسال هم همینطور که گفتی، تا جایی که من خبر دارم، یک برنامه جدید داریم، ولی از کم و کیف این برنامه شما خبر داری؟
من تلاش میکنم که به تدریج در برنامه های صدای شما، صدای فردا، ویژگی های خاص برنامه های نوروزی سال 1391 رو با شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا در میون بگذاریم. البته تو هم خواهی بود، همکاران دیگه هم حضور خواهند داشت، ولی خب امروز یه میهمانی هم وارد استودیو شده که حتما دوستان با صداش آشنا هستن. آرش حسنیا. آرش سلام.
سلام جان عزیز، سلام بر حامد پارسی. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه تو برنامه شما، برنامه صدای شما، صدای فردا هستم.
آرش، میدونیم که تو هم یکی از اون بچه های رادیو فردا هستی که در ویژه برنامه نوروز امسال شرکت خواهی داشت. شنوندگان همینطور منتظرن تا بدانن که این آرش حسنیا که کارهای مختلفی ازش دیدیم، خصوصا اقتصادی، ولی اینجا مثل این که مسئله چیز دیگه ای.
درسته جان عزیز، ما برای همونطور که حامدم گفت، برای پایان سال امسال یه برنامه خاصی رو در نظر گرفتن مسئولان رادیو فردا و تلاش کردیم که به نوعی ورژن فارسی اون کاری رو که مجله تایم نزدیک به 80 4 5 سال هستش که انجام میده، هر سال رو انجام بدیم و چهره سال 1390 رادیو فردا رو امسال معرفی بکنیم با کمک مخاطبانمون، از جمله اهم از شنوندگان رادیو فردا، کاربران وبسایت رادیو فردا و کسانی که عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا هستند.
در حقیقت شخصیت سال رو داریم انتخاب میکنیم. شخصیت میتونه ایرانی باشه یا خارجی باشه.
درسته، چهره سال ما اسمش رو گذاشتیم این ویژه برنامه پایان سال رادیو فردا رو، و امیدوار هستیم که با استقبالی که شنوندگانمون میکنند در سالهای بعد هم تو همین ایام بتونیم تکرارش بکنیم. این چهره سال در واقع اون نکته ایش که برای ما اهمیت داره خبرساز بودن و اثرگذار بودن اون چهره هستش. ایرانی یا خارجی بودنش ملاک ما نبوده، اما از پاسخهایی که از گروه اولی که سراغشون رفتیم و ازشون نظرهاشون رو پرسیدیم، عمدتاً به لحاظ این که خب گروه مرجع ما ایرانی هستن یا کارشناسان خارجی هستن که با ایران خلاصه سر کار دارن، پاسخهایی که شنیدیم بیشتر چهره‌های ایرانی هستن. منطقیش هم فکر می‌کنم که همین باشه، چون به هر حال ما داریم میگیم چهره سال 1390 و طبیعی هستش که احتمالاً این رو عرض می‌کنم، چون که تصمیم نهایی با مخاطبان رادیو فردا هم از شنوندگان و کاربران وبسایت و صفحه فیسبوک ما هستش که اون چهره آخر رو، چهره سال رو در نهایت انتخاب بکنن، اما فکر می‌کنم که ایرانی باشه.
خب برای این انتخاب و مشارکت مخاطبان رادیو فردا در این انتخاب، سازوکاری که تعریف کردین چیه؟
حامد سوال خیلی خوبیه، چون که ما از ابتدا نمیتونستیم از شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا بدون اینکه هیچ ملاکی رو بهشون بدیم کمک بخوایم. برای همین، برای اینکه به یک نشانه هایی برسیم که بعد بتونیم از کاربرانمون، از شنوندگانمون خواهش بکنیم که ما رو یاری بدن در انتخاب چهره سال، دست به دامن کارشناسانمون شدیم و گروه نخبگانی که به هر حال در طول سال به رادیو فردا کمک میدن با تحلیلاشون، با سوراخهایی که ما میریم ازشون میگیریم و نظراتی که ازشون میپرسیم. برای همین ما رفتیم سر وقت گروهی از کارشناسان و نخبگانی که در اختیار داشتیم، هم از روزنامه‌نگارها، کارشناسان حوزه‌های مختلف، و از اونا خواستیم که 1 تا 3 نفر از کسانی رو که به نظر اونها اثرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 90 بودن رو به ما معرفی بکنن. بعد ما از جمع کردن نظرات این کارشناسان و نخبگان به یک فهرست مثلا 20 نفره یا 10 نفره میرسیم که اون رو در معرض رأی شنوندگانمون، در معرض رأی کاربران وبسایتمون و در معرض رأی کسانی که عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا هستن میگذاریم که با رأی مستقیم مردم چهره سال 1390 رو بتونیم معرفی بکنیم. و این سنگ بنای این باشه که ما از سال 1390 رادیو فردا هر سال بتونیم تو همین ایام چهره اثرگذار و خبرساز اون سال رو به سنتی که حالا مجله تایم 80 سال هستش انجام بده. ما هم امیدواریم که بتونیم یه روزی جشن 80 سالگی چهره سال رادیو فردا رو با هم دیگه بگیریم.
پس دوستان فراموش نکنید در ویژه برنامه نوروز سال 1391 خورشیدی، چهره سال در رادیو فردا توسط شما دوستان، شنوندگان گرامی و کاربران وبسایت و همینطور کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا انتخاب خواهد شد. آرش، مسئله‌ای هست که بخوای اضافه کنی در راهنمایی دوستان؟
من میخوام از شما اجازه بگیرم و خواهش بکنم که اگر امکان داشته باشه، چون ما اول اسفند اون فهرست نهایی رو برای رأی دادن شنونده هامون که با پیامگیر میتونن و با اس ام اس گیر میتونن رأی بدن، دوستان دیگه‌مون که به وبسایت مراجعه میکنن یا عضو صفحه فیسبوک هستن، ما اول اسفند این فهرست رو نهایی میکنیم و اعلام میکنیم. من خواستم خواهش بکنم که از بعد از اون من باز بتونم تو برنامه شما حضور پیدا بکنم، و چون برنامه شما دقیقاً اون جایی هستش که مخاطبان ما بدون واسطه میتونن پرسشاشون رو داشته باشن از اتفاقاتی که در رادیو فردا میفته، و اونجا اگر ما مشکلی چیزی بودش حل بکنیم که خلاصه هیچ ابهامی درباره این برنامه و انتخاب چهره سال 1390 باقی نمونه.
سپاسگزارم آرش. میدونی که در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا، همیشه به روی تو بازه. آرش حسن نیا در برنامه صدای شما، صدای فردا بود. همه دوستان شنونده و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا، گاهی اوقات دلشون میخواد که صداشون از رادیو فردا پخش بشه. طبیعتاً پیام هایی که در پیامگیر رادیو فردا ضبط میکنن لابلای بخش های خبری پخش میشه. البته اونها نظرهایی که شنوندگان رادیو فردا با ما در میون میگذارن، کامنت های وبسایت هم که منتشر میشه، ولی یکی از کاربران وبسایت که حتما شنونده رادیو فردا هم هست کار زیبایی رو انجام داده. بهتره که تو توضیح بدی.
بله، ما آماده بودیم که در این یکی دو تا برنامه اخیر توضیح بدیم و از مخاطبان رادیو فردا درخواست کنیم که اگر مایل هستن که صداشون از طریق برنامه صدای شما صدای فردا پخش بشه و طبعا بعد از اون در وبسایت رادیو فردا هم منعکس بشه، میتونن یک اثری رو به انتخاب خودشون، ترجیحاً اثری از خودشون رو، قطعه ادبی، شعر یا حتی خاطرات روزانه رو برای ما بفرستن، برای ما ضبط کنن و بفرستن، اگر میتونن با موزیک ترکیب کنن و بفرستن.
اگر هم نتونستن ما این کار انجام میدیم.
بله حتما. و حتی اگر نتونستن خودشون ضبط کنن، حتی به پیامگیر ما تلفن کنن و بگن که برای برنامه صدای شما صدای فردا این متن رو آماده کردن و دارن میخونن و ما در این برنامه استفاده کنیم. ولی قبل از اینکه ما این اعلام رو بکنیم، یکی از مخاطبان رادیو فردا، خانم مهسا نیکان، به مناسبت سالگرد درگذشت فروغ فرخزاد، شعری را آماده کرده از خودش با نام سهام عدالت بی فروغ که اون رو خودش با موزیک هم ترکیب کرده و از طریق وبسایت برای ما فرستاده. میدونید ما در صفحه از نگاه شما در وبسایت رادیو فردا بخش ویژه‌ای داریم که دوستان میتونن عکس ها، متن ها و فایل های صوتی که میخوان برای ما بفرستن رو اونجا آپلود کنن خیلی راحت. خانم نیکان این کار رو کرده و این فایل رو برای ما فرستاده. البته فایل رو یکی دو هفته هست که برای ما فرستاده، ولی ما این فایل رو محفوظ نگه داشتیم که الان که در سالگرد درگذشت فروغ فرخزاد قرار داریم، به این مناسبت هم صدای خانم نیکان رو پخش کرده باشیم، هم یادی کرده باشیم از فروغ فرخزاد.
دوستان گوش میکنیم و در انتظار متنها و صداهای شما هم هستیم. بفرستید و صدای خودتون رو در برنامه صدای شما صدای فردا بشنوید. به صدای خانم نیکان گوش میکنیم.
آه فروغ، آن روزها سهم تو را پرده ها رو بودند، چرا که آسمان بود و بس. و امروز پرده ها کنار می روند و پنجره باز می شود، رو به زشتی، رو به سهم متورم ما، رو به جنگ، تجاوز، فقر، کودک آزادی، خشم، روبه تروریست و در تمامیشان صدای زجر کودکان به گوش می‌رسد. آه فروغ، این روزها پرده ها از پس پنجره ها بر نمی آید، چرا که سهم ما را قبل از آویختنشان دادند، با احترام دادند، به خانه های من آوردند و دادند، درست این طرف پرده. فانقدر زیاد بود که پرده ها را درید که پنجره ها را شکست و لبریز شد. سهم من را کف دست ها من که نه، روی سر من، زیر سر من، پشت سر من گذاشتند. سهم بچه ها را هم با سخاوت تمام ریختن توی جیب هاشان، توی کیف هاشان، توی جمعه ها، نوروز ها، بازی ها، قلک ها و تلویزیون هاشان ریختن زیر پاهایشان. کودکان افلیج من با پاهای فرو رفته در سهم سهمگینشان نام تو را صدا می زنند. نه، نفرینت می کنند شاید فرو، که چرا فرمان را چرخاندی؟ چرا فرو؟ به کجای جهان پیچیدی؟ که راه تو همانجا بود، درست مقابل جایی که آنها را می بردند.
بله، شنیدیم شعری رو که خانم نیکان برای ما فرستاده بودن، خانم مهسا نیکان. فقط خواستم یادآوری کنم که اگر خواستید برای ما کارهای خودتون رو بفرستین، میتونید از ایمیل ما استفاده کنید، به ایمیل info@radiofarda.com فایل صوتیتون رو بفرستید، یا اینکه همینطور که گفتم از طریق وبسایت در صفحه از نگاه شما که در منوی اصلی وبسایت هم قابل دسترسی هست. عکس ها، فایل ها و نوشته های خودتون رو برای ما آپلود کنید و به اشتراک بگذارید با توضیح کوتاهی که این فایل چی هست، درباره چی هست و احیانا فرستنده این فایل کی هست یا به چه اسمی میخواد شناخته بشه و از کارش استفاده بشه، یا اینکه به پیامگیر ما تلفن کنید و بگید که متنی که میخونید رو میخواهید در برنامه صدای شما صدای فردا ازش استفاده بشه.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم آزاده توکلی، مانیا منصور و حامد پارسی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.